با سلام، من ریمون درخشانی هستم و حوزه کارشناسی من مهندسی سیستم هاست. در این سلسله از مقالات و فایل های صوتی کوشش میکنم که علم مدرن رو به زبان فارسی از پایه به دوستانی که علاقمند هستند در حد توان ارائه کنم. از اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینک ها را به دوستان و به ویژه به جوانان دانش پژوه ما که اغلب دسترسی نیازمند به نظاممند سیستماتیک برای آشنایی با علم مدرن به زبان فارسی ندارند ارسال فرمایند. پیش از اینی که مبحث ترمودینامیک رو ادامه بدم به چند نکته اشاره دارم. نکته اول اینه که برای من که بیش از دو سوم عمرم رو در خارج از ایران سپری کردم و تحصیل و کار کردم، مشاهده کردم که همه کشورهای غربی و حتی شرقی در آسیای جنوب شرقی، شمالی یا جنوبی، که گذاری سالم به شرایط تاریخی مدرن داشتند، یعنی به مدرنیته، بلا استثناء نظریه‌های علمی رو که هدف من معرفی اونها در این سلسله از مقالاته در حوزه‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و علوم زمینی و همچنین فناوری‌های در هم بسته با اونها، معمولاً به نحوی بر هم متکی و نه بریده بریده و غیر نظاممند در دبستانها، دبیرستانها و دیگر نهادهای آموزشی خودشون امروزه تدریس میکنند و متاسفانه ما این دسترسی نظاممند به این حوزه های علمی رو به فارسی نداریم. نکته دوم در اینه که پرسش های پیرامون تفاوت ها و مشابهت های مهندسی و علم مطرح شده و توضیح من اینه که مهندسی یعنی انجینیرینگ و علم ساینس نقاطی مشترک و نکاتی متمایز دارند. مهندس و اندیشمند علمی هر دو از روش علمی scientific method و از ابزار استفاده میکنند، اما اون چه که مهندس رو از اندیشمند علمی متمایز میکنه، یک، عنصر طراحی دیزاین و سپس عنصر اجرا execution. همه مهندس ها طراح هستند، دیزاینر، و همگی با مسئله اجرا و پیاده سازی implementation آشنا هستند، ولی دانشمند علمی میتواند لزوماً طراح یا مجری نباشد. یعنی در واقع ارتباط مهندسی و علم در پیوند تکنولوژیکش مطرح میشه به دلیل عنصر طراحی. در واقع مهندس ها طراحی اکثر ابزارها رو و تکنولوژی رو برای استفاده اندیشمندان علمی انجام میدن. صحبت از تکنولوژی کردم، اینجا توضیح بدم که واژه تکنولوژی ترکیبی از ریشه تکنه و لوگیا در زبان یونانیه. تکنه که از سانسکریت هم اومده و به یونانی رفته به مفهوم practical arts یعنی هنر یا دستورزی فنی، یعنی هنر عملی، یعنی ابزارسازی، یعنی فن، یعنی صنعت و صنعتگری است. و لوگیا به مفهوم علم، تکنی قبل از لوگیا در این ترکیب مورد استفاده است، یعنی ابزار، فن و صنعت قبل از علم به کار گرفته می شود. تکنولوژی یعنی فن و علم، یعنی علم فن یا یعنی علم ابزارسازی. و تاریخ انسان در واقع طبقه بندی شده بر اساس ابزارهای غالبی که انسان در طول تاریخ استفاده کرده. انسان موجود ابزارسازه و به خاطر همین هم ما میگیم عصر حجر، یعنی زمانی که انسان ابزار غالب مورد استفادهش سنگی بوده، یا عصر آهن، یعنی دوره‌ای که ابزار غالب مورد استفاده بشر ابزار آهنی بوده، یا امروز telecommunications age، یعنی عصر ارتباطات، یعنی ابزار غالب مورد استفاده بشر در کنار هزاران ابزار دیگه ابزار ارتباطاتی هستند. برگردم به موضوع بحثمون و ادامه مبحث ترمودینامیک، و در این مبحث به مفهوم آنتروپی یا هرزش میپردازم. مبحث قانون دوم ترمودینامیک تا اینجا بر کارکرد انرژی گرمایشی متمرکز بوده است، یعنی بر اینکه گرما به نحوی خودانگیخته از اجسام گرمتر به اجسام سردتر گردش می‌یابد، و اینکه هیچ موتوری ممکن نیست که راندمان و بازدهی 100% داشته باشه. علی‌رغم این ایده ها، قانون دوم به مفاهیمی فراتر از مفهوم گرما نیز مربوط می‌شود. در شکل کلی‌تر خود، قانون دوم گزاره‌ای بر مفهوم وضعیت منظم گیتی هم هست، The Ordered State of the Universe. تمام سیستم ها در گیتی در طول زمان گرایشی کلی به سوی بی نظمی دارند. آزمون های بسیاری برای مطالعه این پدیده میشه داشت. برای نمونه یه دست ورق بازی منظم رو بر بزنید و کاملا نامنظم میشه و برعکس اون هرگز اتفاق نمیفته، یا ظرفی از لایه‌های منظم تیله رو بگیرید و تکان بدید، تیله ها کاملا در هم میشن و برعکس اون هرگز اتفاق نمیفته. نمونه هایی که اشاره کردم به شباهت به وضعیتی داره که بر اجسام گرم و سرد هنگامی که در تماس با یکدیگر قرار میگیرند اتفاق میفته. انرژی گرمایی مواد گرمتر به تدریج به سوی جسم سردتر پخش میشود. در هر یک از موارد اشاره شده بازگشت به وضعیت نخستین عملیه، اما زمان و کار و انرژی میطلبه. در سال 1865 فیزیکدان آلمانی رودولف کلاسیوس که بین سالهای 1822 و 1888 میزیست، مفهوم آنتروپی یا هرزش رو نخستین بار برای گرایش سیستم‌های طبیعی به بی‌نظمی، هرز رفتگی مطرح کرد. او در سال 1850 نظریات کارنو و ژول و دیگران رو در مورد ترمودینامیک جمع‌آوری نمود و به شکل بسیار جامع به چاپ رسوند. اگرچه قانون دوم در کتاب او به شکل محاسبات ریاضی ارائه داده نشد، کلاسیوس دریافته بود که برای اینکه قانون دوم به نحوی کیفی سودمند باشه نیاز به متغیری نوین و پیچیده تر داشت، هرزش، آنتروپی. او آنتروپی یا هرزش رو مشخصاً با مقولات گرما و دما یا درجه گرما تعریف نمود. آنتروپی یا هرزش به تعریف او نسبت انرژی گرمایی به دما بود، نسبت انرژی گرمایی به درجه حرارت. کلاسیوس با مشاهده کارکرد ماشین بخار به این نتیجه رسید که اون نسبت، یعنی نسبت انرژی گرمایی به درجه حرارت، می باید یا همواره ثابت بماند یا رو به افزایش بگذارد. یعنی اینکه گرما تقسیم بر درجه حرارت منبع سرد همواره مساوی یا بیشتر از نسبت گرما تقسیم بر درجه حرارت منبع گرمه و نتیجتاً آنتروپی یا هرزش سیستم ها کاهش نمییابد. خلاصه این که قانون اول ترمودینامیک میگوید انرژی همواره ثابت است، اما آنتروپی یا هرزش گرایش و افزایش دارد. البته ما میتوانیم به شیوه شهودی دیگری هم به پدیده آنتروپی یا هرزش بنگریم، یعنی اینکه ما میتوانیم انرژی گرمایشی را در وجه انرژی جنبشی اتم‌های در حال ارتعاش بنگریم. گرما پخش می‌شود به دلیل اینکه اتم‌های سریع‌تر با انرژی جنبشی بیشتر با اتم‌های آهسته‌تر برخورد کرده تا اینکه بالاخره انرژی جنبشی اتم‌ها به میانگینی میرسد. در نهایت نظم هر سیستمی را از طریق چیدمان منظم کوچکترین بخش‌های آن، یعنی اتم‌های اون، میشه اندازه‌گیری کرد. برای نمونه کریستال دانه‌ای نمک، چیدمان منظم و تکرار شده اتم‌های کلور و سدیم، زغال هم همینطور که توزیع منظم و پر انرژی حلقه های اتمی کربن به کربنه. با حل نمک در آب و یا سوزاندن زغال، انرژی اتم های منظم اونها آزاد شده و بی نظمی اتم ها، یعنی آنتروپی یا هرزش اونها، افزایش میابه. ما همچنین میتوانیم به چیدمان ارنجمنت اتم ها به مسابقه توزیع محتمل سرعت ذرات در گاز ها بنگریم، probability distribution of the velocities of particles، یعنی به مسابقه درجه حرارتشان. هنگامی که دو منبع گاز را با درجه حرارت‌های متفاوت با یکدیگر مخلوط می‌کنیم، درجه حرارتشان به میانگینی رسیده، آنتروپی یا هرزش آنها افزایش می‌یابد. فیزیکدان آلمانی لودویگ بولتزمان با استفاده از نظریه احتمالات probability theory و مطالعه چیدمان اتم ها در گازهایی با درجات حرارت متفاوت، این تعریف از آنتروپی یا هرزش رو در گازها به اثبات رساند. او ارتباط محاسباتی و احتمالاتی چیدمان ها و آنتروپی یا هرزش رو در گازها نشون داد. پیامدهای قانون دوم ترمودینامیک بسیار زیاد هستند. یکی از پیامدها اینه که گرما در گیتی، heat in the universe، میباید نهایتاً به نحوی همگون پخش شود. زندگی بر روی کره زمین امکان پذیره، زیرا که از سوی خورشید منبع انرژی دائمیه و همین که زمین منبع عظیم گرمایی درونی داره. در سال 1890 پژوهشگران بسیاری مسئله مرگ حرارتی گیتی را مطرح کردند. Heat death of the universe. گرایش دائمی سیستم ها به افزایش هرزشی برداشت ما از مسیر زمان رو هم به چالش میکشه. اگرچه در دنیای واقعی تصور بازگشت زمان غیر ممکن به نظر میرسه. همه موجودات زنده هم باید قانون دوم ترمودینامیک رو رعایت کنند که ما را به نظریه سطوح تغذیه Trophic Levels، نظریه سطوح تغذیه برای تأمین انرژی و بقا میرسونه. هر ارگانیسمی برای تقاضا و دسترسی به عرضه محدود انرژی در رقابت، گیاهان در سطح نخست انرژی خود رو مستقیما از خورشید میگیرن، گیاهخوارها در سطح دوم انرژی خود رو از گیاهان میگیرند. قانون دوم توضیح میده که چرا گوشتخواران بزرگ در سطح سوم جمعیت کمتری دارند. اغلب آفرینش باورها creationists قانون دوم ترمودینامیک رو مورد استفاده قرار میدهند تا ثابت کنند که زندگی بیولوژیک امکان ظهور از غیر زندگی نداره. موجودات زنده سیستم های فوق‌العاده منظم هستند و خودانگیخته به وجود نیامدند و مسیری تاریخی داشتند که در جلسات بعدی توضیح میدم، ولی اونها اول تکامل شیمیایی داشتن و سپس تکامل بیولوژیک. سیستم های زنده محلی بسیار منظم هر روزه در حال به وجود آمدن هستند. با رشد هر گیاهی جدید سیستم بسیار بسیار منظمی از سلول ها شکل می گیرد. دانشمندان حوزه علم در اغلب موارد هنوز به نحو و شکل کامل به توضیح گرایش برای به وجود آمدن زندگی، یعنی توضیح کامل سیستم‌های بسیار منظم و پیچیده محلی که هر روزه پیش روی ما هستند و به وجود می‌آیند نپرداختند. شاید روزی زمینه علمی برای توضیح کامل قانون سوم ترمودینامیک به وجود بیاید. با سپاس، روزتون خوش. در مقاله و فایل صوتی بعدی میپردازم به مبحث مغناطیس و برق ساکن.